بسم الله الرحمن الرحیم. 16 نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، سه‌شنبه 22 شهریور ماه 1402، کانون زبان قرآن.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن سار و الوتر الموتور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بکلینا و علا جمیع اهل الاسلام، و جلت و عظمت مصیبت و که فی السماوات علا جمیع اهل السماوات، فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور، علیکم اهل البيت، ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة، اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين، صلوات الله علی، اللهم فضائل علیهم اللعنه والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. به امید خدا 16 نشست از سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا رو آغاز میکنیم. امروز هم ارائه های متنوعی خواهیم داشت از سروران ارجمند و همچنین بهرمند خواهیم شد از سخنرانی جناب استاد دکتر شریف لکزایی، عضو هیئت علمی دانشکده دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که دقایق دیگر تشریف خواهند آورد و بعد از بحثی که بحث مختصری که من ارائه خواهم داد از مباحث ایشون استفاده خواهیم کرد. در رابطه با مقام اهل بیت علیهم السلام و با هم بودن اهل بیت با قرآن و در پایان می‌فرمایند که والله لو ان النبي تقدم اليهم في قتالنا كما تقدم اليهم في الوصايه بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا. بعد از توصیف مصائبی که بر اهل بیت گذشت، امام می‌فرماید که به خدا اگر پیامبر سفارش می‌کردند که، یعنی به جای اینکه سفارش بکنند که حرمت اهل بیت رو حفظ کنید، به جای سفارش به مودت فی القربا، اگر سفارش می‌کردند که اهل بیت رو مورد اذیت و آزار قرار بدهید، لما زادوا على ما فعلوا بنا، بیش از این بلا و مصیبت بر سر ما نمی آوردن که الان آورد. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَعْزَمَهَا وَأَوْجَهَا. و اینجا امام طبق فرموده قرآن کریم به اصطلاح استرجاع میکنن و مشاهده میفرماید که کاملا محسوسه که این جمله همونطور که الان بین ما حالت شعار پیدا کرده، البته خیلی خوبه، من نمیگم بده، شعار بودن آیات قرآن در میان ما بسیار پسندیده است و بسیار عالیه، اما امام اینو به جای اینکه اول خطبشون بیارن آخر خطبه میارن، قبلش هم ف ذکر میکنن، ف انا لله و انا الیه راجعون. این نشون میده که هنوز این عبارت انا لله و انا الیه راجعون اونطور که الان مطرحه به عنوان یک شعار، اون موقع این شکلی مطرح نبوده، بلکه امام اینجا واقعا در مقام امتثال فرمان الهی، تصدیق توصیف الهی از صابران که فرماید و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، امام در مقام تصدیق این آیه در واقع این جمله رو بر زبان میاره. خب در باب مظلومیت اهل بیت خب بسیار شنیده ایم، اما در باب مظلومیت قرآن عرض کردم، چون این دو حقیقت با هم هستند و انهما لن یفترقا، این دو حقیقت هیچ موقع از هم دیگه جدا نمیشن، مظلومیتشون هم در واقع همیشه هست. اما اگر اهل بیت مظلوم هستند، قرآن هم مظلوم است. مظلومیت اهل بیت در واقع همون مظلومیت قرآن است. هرچه قرآن مظلوم تره، اهل بیت مظلوم تره. و فکر نکنیم که ظلم و جوری که بر اهل بیت علیهم السلام اعمال شد تمام شد. سلام علیکم، خوش اومدید. و امروز دیگر این ظلم و جور نیست، نه، این ظلم و جور ادامه داره، ظلم در حق اهل بیت و قرآن همیشه ادامه داره و اندازه شون هم یکیه، یعنی به هر میزان که به اهل بیت ظلم میشه به قرآن ظلم میشه و به هر میزان که قرآن مورد محجوریت و مظلومیت، این ظلم که عرض میکنم در رابطه با آیات الهی و قرآن، تو خود قرآن مطرح شده، ظلم به آیات خدا تو خود قرآن مطرح شده، در چندین جا مطرح شد، کانو به آیاتنا یظلمون. بنابراین این فرموده امام سجاد علیه السلام هم واقعا در رابطه با قرآن نیز صادق است که فرمودند لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی الوصایت بنا لما زادوا علی ما فعلوا بنا، یعنی اگر پیامبر اکرم به جای اینکه بفرماید بشر یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، به معلمان قرآن که گسیل می داشتند برای تعلیم قرآن، اولین توصیه که می کردن این بود که یسر ولا تعسر بشر ولا تنف. اگر به جای این توصیه پیامبر اکرم می فرمودن که نفر اثر مردم رو متنفر کنید، بچه ها رو متنفر، بچه کلاس اول رو متنفر کنید از قرآن، سخت بگید، هرچی میتونید سخت، هرچی میتونید، هرچی قدرت دارید سخت بگیرید. اگر پیامبر اکرم به جای این توصیه این گونه سفارش میکردند، لما زادو علا ما فعلو بنا، لما زادو، به هر میزان که خدا آسان کرده بود. حالا من فقط یک نمونه مثال میزنم از مظلومیت قرآن، از اون بلاهایی که سر قرآن اومده، فقط یه مثال میزنم. حالا بحث تأثیر فقط یک جنبه مسئله است، انواع مسائل دیگر مطرحه. همون مقدار که خدا قرآن رو آسان کرده بود، ولقد یسرنا القرآن للذکر، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، نه پنج بار، چندین بار، آقا ما این قرآن رو آسون کردیم للذکر، یعنی للذکر بودن این قرآن لازمش اینه که تأثیر بشه. و من خدا با تمام قوا، ولقد یسرنا، با تمام قوا این قرآن رو آسون کردم، میسر کردم برای ذکر. لذکر بودنش لازمش اینه. و ما هرچه میتونستیم، هر قد که خدا آسون کرده بود، ما اساتید علوم قرآنی، معلمان قرآن، هرچه میتونستیم سختش کردیم، هرچه میتونستیم. الان خیلی ها قرآن نمیخونن، خیلی ها، میدونید چرا؟ چون میترسن غلط بشه، چون میترسن غلط بخونه. یعنی صورت مسئله رو من واقعا میشناسم، خیلی ها رو میشناسم قرآن نمیخونن چون میترسن غلط بشه. خب غلط بشه مگه چی میشه؟ پیامبر اکرم گفت غلط بشه اب نداره، باشه بذار غلط بشه. در سیره پیامبر اکرم ثبت و ثبت شده بارها و بارها، غلط خونده پیامبر اکرم گفت باره کلا خیلی خوبه، کلاکما حسن، اقرأ کلاکما حسن، آفر، هم تو خوب میخونی، هم تو یه عجم خوب میخونی، هم تو یه عرب خوب میخونی، بخونی دعوا نکنی، فقط بخونی. الان جمله‌ای که در جلسات آموزش قرآن ما تکرار میشه، پربسامدترین جمله شاید در آموزش قرآن ما اینه که آقا کفر میشه شک میشه، کفر میشه شک میشه، کفر میشه شک میشه، اینطوری بخونی کفر میشه، اونطوری بخونی شک میشه، الله الصمد رو الله الصمد بگه کفر میشه. پیامبر اکرم، ائمه خدا علیهم السلام، هر چی میتونستن خواستن جا بندازن این مسئله رو که بخونید، هیچ طوری نمیشه، هیچ طوری نمیشه، نه کفر میشه، نه شرک میشه و نه چیز دیگه. تنها اتفاقی که میفته اینه که خدا با زمین صحبت میکنه، نزول اتفاق میفته. مازا یزر بلالا لحنه، اینو حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به کسی که ایراد میگرفت به لحن بلال، لحن یعنی خطا، این چیه کیه؟ مازا یزر بلالا لحنه، چه اشکالی داره؟ کی جرأت داره بگه که این قرائت بلال اشکال داره؟ اذا کان قلبه فلان، هنوزم که هنوزه به این سوال کسی جواب نداده. مازا یزر رو بلالن لحنو، بحث مخارج حروف و این حرفا نبود، بحث خود حرف بود، شین و سین و عوض بدل می شد. پیامبر اکرم از همون ابتدا با مطرح کردن بلال، با مطرح کردن بلال، بلال حبشی، راه همه بدعت ها و بهانه ها در مسیر فعالیت های فرهنگی و قرآنی رو بست. یه آدمی که نه صدای درست حسابی داره، نه چهره آنچنانی، نه پول آنچنانی، اما من چی؟ من میگه نه، باید جذب کرد، باید جذب کرد. آقا اینا اینطوری که جذب نمیشه، اسلام که این شکلی جذب نمیشه، اینطوری بهتر جذب میکنه. اینجا پای بدعت به میان میاد. بدعت کی مطرح میشه؟ وقتی جذب مطرح. امام حسین تنها کاری که، تنها دغدغه‌ای که نداشت جذب بود، و ما تنها دغدغه‌ای که داریم جذبه. ها این شکلی بخونیم بهتر جذب میکنه. الان من از دوستامون یادم، اون زمان بعضی از دوستای ما که به هر حال ظواهر خوبی داشتن، به هر حال نسبتاً مثل من خوش‌تیپ بودن، اینها میرفتن حوزه. دلیلشون این بود که ما به هر حال خوش‌تیپ هستیم، باید بریم حوزه و جذب کنیم. اگه ما نریم کی بره؟ اون آقای مثلا بدتیپ بره؟ اینطوری بهتر جذب میشه. آقا مناره رو بده بالا، نشان اسلام، علامت اسلام، جذب کنه، جذب جذب. به این صورت انواع بدعت ها مطرح شد، قرآن سخت شد. فما زادو علی، یعنی از این سخت‌تر دیگه نمیشه. اگه پیامبر توصیه میکرد که قرآن رو سختش بکنید، از این سخت‌تر نمیشه. بچه بیچاره با اون فطرت پاک شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، غلط آقا، غلط. ب نداریم در عربی، اصلا ب نداریم، بی بی بیس می م نداریم، می آقا چرا نداریم؟ بیس می دهن تو. من یادم استاد ما به ما میگفت دهن رو باید افقی باز کنی، عمودی نباید باز کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، این غلط. بسم الله ده ير لما زادوا علی ما فعلوا بنا. انواع پیش نیازها. حالا این در مرحله قرائت، در مرحله قرائت این همه سختش کردیم، تا چه برسه به مرحله تدبر که اصلا نمیشه مطرحش کرد. تا بخوای تدبر، ما دیگه کارمون اینه دیگه، کارمون تو این ورمون. تا اسم تدبر رو می آقا افسی به رای میشه، فلان میشه، اله میشه، داعش میشه، فرقان میشه، چی میشه، فلان میشه، اله میشه. راه رو بستن، مظلومیت و مهجوریت. هر چقدر که الان قرآن مظلومه، به همون میزان، به همون میزان اهل بیت مظلومه. انهما لن یفترقا. این دیگه کلام بسیاری از بزرگانه، کلام بسیاری از بزرگانه که من بخشی از بیان آیت الله جوادی عاملی رو اون روز خوندم در معیت قرآن و اهل بیت. از آیت الله بهجت هم ما نقلی داشتیم که هر کس با قرآن بیشتر مانوس، با امام زمان بیشتر مانوس. ولو اصلا به هر حال به ظاهر فعالیت های مهدویت هم چه بسا نداشته باشه، اما همین که با قرآن مانوسه، چون انهما لن یفتر، حقیقتشون یکی، خب خیلی من دیگه بیش از این ادامه نمیدم. جناب استاد آقای دکتر لکزایی تشریف آوردن، الحمدلله سپاسگزاریم از ایشون که دعوت کانون زبان قرآن رو پذیرفتند و به رغم مشاغلی که داشتن تشریف آوردن. دقایقی هم که من مصدی شدم به خاطر این بود که جلسه کمی خودش رو بگیره و تا بهره بیشتری از مباحث استاد داشته باشیم، از ایشون دعوت میکنیم که تشریف بیارند و بحث خودشون رو ارائه بدن. استاد دکتر شریف لکزایی دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند که از طرف مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر انشالله ما رو بهرمند خواهند کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب استاد هم
می‌کردیم از خواجه آبادی،
هم تلفن داریم هم
اگه شما اینجا نمی‌شید من
نه من که میرم.
خیلی ممنون. حالی کردیم
من یه دوست که دارم
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بسیار خرسندم در خدمت عزیزان و سروران و بزرگواران هستم. من استفاده بردم از فرمایشات جناب عالی، بحث قرآن بود و به هر حال امام موسی صدر هم که امروز ما راجع بهش صحبت میکنیم از یکی از مفسران قرآن هست. نمیدونم چقدر دوستان حالا با آثار قرآنیشون آشنا هستن یا نه. دو تا کار قرآنی از امام موسی صدر منتشر شده، یکی به فارسی البته، یکی برای زندگی، یکی هم حدیث سحرگاهان. هر دوش مغتنم هست و هر دوش در مباحث اجتماعی هست، یا حالا به نوعی بشه بگیم تفسیر اجتماعی از قرآن و آیات و سوره های قرآن. یک بخش آیات برگزیده رو ایشون تفسیر کردن و یک بخش هم سور قصار رو تفسیر کردن و تماما اگر دوستان حالا یا ملاحظه کردن یا بعدن ملاحظه میکنن، تماما مباحث اجتماعی و در واقع نکات نقض برای زندگی در اون خواهند یافت. من هم حالا دوستان خواسته بودن راجع به مباحث محرم، عاشورا و واقعی عاشورا و قیام حضرت عبدالله الحسین علیه السلام از دیدگاه ایشون صحبت بکنم. نمیدونم دوستان چقدر آشنا هستن با خود امام موسی صدر. لازم من ابتدا چند دقیقه خیلی مختصر راجع به ایشون صحبت بکنم. خب امام موسی صدر در خرداد، 14 خرداد 1307 در قم متولد شد. به صورت معهود، چون در بیت مرجع در واقع شیعه هم حضور داشت و زیست میکرد، در حوزه اصطلاح تحصیل کرد و مدارج علمی رو گذروند. در یک مقطعی در همون اواخر دهه 20 یا اوائل دهه 30 وارد دانشگاه میشه، در دانشگاه تهران رشته حقوق در اقتصاد رو میخونه در کارشناسی، و بعد از اون 3-4 سالی در نجف تحصیلاتش رو ادامه میده و 1338 به لبنان هجرت میکنه. رهبری شیعیان لبنان رو بعد از مرحوم علامه شرف الدین به عهده میگیره. طبیعتاً اون چه که ایشون در مدت 20 سال، چون در شهریور 1357 ایشون در سفر به لیبی دیگه مفقود میشه و حالا با تعابیر حقوقی که معمولاً ذکر میکنن به ناپدیدسازی اجباری در واقع مبتلا میشه و خب دولت قذافی و لیبی مسئولیت اصلی این کار رو به عهده داشت و خب از اون موقع تا الان هم ما سرنوشت ایشون رو نمیدونیم که چیست. البته خانواده امام معتقدن ایشون در قید حیات هستن، یعنی بر اساس شواهد و قرائن و اینها به هر حال معتقدن زنده هستن و حالا انشاءالله یک روزی هم برگردن و ما دوباره ایشون رو ببینیم. اونچه هم که در باب آثار ایشون که در 12 جلد به عنوان به فارسی گام به گام با امام منتشر شده و به عربی موسوعه امام، بیشتر گفتارهای ایشون، سخنرانیهای ایشون، مصاحبه‌های ایشون و برخی از مکتوبات و مقالات ایشون هست که در طی سالها به هر حال ایشون نگارش کردن، مطرح کردن و از جمله در این مجموعه گام به گام جلد 10 تفسیر قرآن هست که همه مباحث تفسیر قرآن ایشون رو اونجا یک جا دوستان میتونن ملاحظه بکنن و من خودم 2-3 بار خوندم و بارها هم رجوع کردم، انصافا قابل مطالعه هستش. اما در باب عاشورا و محرم هم در ضمن این گفتارها ایشون بحثهایی رو دارن. مجموعه مباحث ایشون در باب عاشورا و امام حسین در همین کتاب سفر شهادت یک جا منتشر شده. همه گفتارهایی که ایشون در این زمینه داشتن اینجا اومده. البته ممکنه در جاهای دیگری هم به صورت خیلی کوتاه اشاراتی داشته باشن، ولی این اثر و این کتاب با عنوان سفر شهادت در واقع مجموعه هایی رو اینجا آوردن که غالبش راجع به اصطلاح مباحث قیام حضرت عبدالله الحسین هست. 2 ویژگی داره، من همین ابتدا عرض بکنم چون ممکنه سوال بشه یا این پرسش مطرح بشه برای دوستان که خب مباحث امام موسی صدر راجع به امام حسین چه تفاوتی و تمایزی داره با مباحث دیگر صاحب نظران و متفکرانی که تو این حوزه قلم زدن یا سخنرانی هایی داشتن یا مباحثی رو منتشر کردن. یک ویژگی عمده‌ای که بحث‌های امام داره اینه که اولا در ابتدای هر گفتار یا هر نوشته‌ای که دارن، چون برخی از اینها نامه‌هایی است یا پیام‌هایی است که ارائه کردن غیر از سخنرانی‌ها، ابتدا فضا رو در فضای در واقع عاشورا و قیام حضرت توصیف می‌کنن به برخی از جزئیات و احیاناً فرمایشات حضرت عبدالله الحسین، یا در بخشی که راجع به حضرت زینب سخن میگن به خطبه ایشون در کاخ یزید در شام یا در مقابل ابن زیاد در کوفه یا اون چه که در مواجهه با ابدان مطهر شهدا در واقع ایشون مطرح کردن، اینها رو با ذکر جزئیات مطرح میکنن یا سایر مباحثی که حالا حتما عزیزان شنیدن. خود هدف قیام که حضرت ابو عبدالله الحسین ذکر میکنن ایشون مطرح میکنن. این یک بخش اصلی فرمایشات امام رو شامل میشه. بخش دوم فرمایشات ایشون ناظر به مسائل اجتماعی هست، یعنی ایشون نمیخواد صرفاً یک تاریخی گفته بشه، یک سیده‌ای گفته بشه، یک واقعی نقل بشه، حالا احیاناً مثلا گریه بشه و ناراحتی به وجود بیاد، اندوهی در واقع ایجاد بشه یا عاطفه‌ای برانگیخته بشه، صرفاً این نیست، بلکه پرسشش اینه یا پرسش‌هایی که ایشون طرح می‌کنه اینه که ما برای امروز چه استفاده می‌تونیم از این واقعه داشته باشیم، از قیام حضرت برای امروز چه کاری در واقع ایجاد میشه برای ما، چه نفعی داره برای ما، چه فایده‌ای داره، زندگی ما با فهم این حادثه یا آشنایی با این واقعه چه سمت و سو و جهتی باید داشته باشه. چون در یک بخشی که با عنوان آسیب شناسی این موضوع اشاره میکنن، اونجا مطرح فرمودن که در واقع خب ما گریه میکنیم و این گریه و گریستن وجه غالب برخی از مجالس هم هست، آیا گریه کفایت میکنه؟ آیا برانگیختن احساسات و عواطف ما کفایت میکنه که ما اندوهناک بشیم و بعد هم حالا از فضای این مجالس که خارج میشیم دوباره بعد از یه مدت خب این از بین خواهد رفت؟ ایشون میفرمان که گریستن کفایت نمیکنه و برپا کردن مجالس فقط برای گریه و ذکر مصائب اهل بیت و این واقعه کفایت نمیکنه. اصلا امام حسین که نیاز به گریه ما نداره که، و تصریح میکنن در دو سه جا از این کتاب سفر شهادت در گفتارهای این کتاب که اولین کسی هم که برای حضرت ابو عبدالله الحسین گریه کرد عمر سعد بود که خودش اساسا یکی از مسببان اصلی در واقع این واقعه. حالا من بعد خواهم گفت که نگاهش در واقع وقتی این رو مطرح میکنی چیست. پس گریستن و برپا کردن مجالس به تنهایی کفایت نمیکنه. ما چه نتیجه میخوایم از این در واقع واقعه به دست بیاریم؟ پرسش هایی که مطرح میکنه همینه. یکی این که ما چگونه میتونیم انتقام خون امام حسین رو بگیریم. قیام هایی که بعد از واقعه عاشورا ایجاد شد، حالا نمونه هایی که هست دیگه، دو تا حداقل قیام خیلی مهم هست، قیام توابین که 4000 نفر به هر حال به شهادت رسیدن، قیام حره یا واقعه حره که در مدینه فجایع زیادی اتفاق افتاد، و بعد هم قیام مختار و خب در نهایت هم قیام بنی العباس هم که در واقع با همین شعار، یکی از شعارهای اصلیشون همین بود که انتقام در واقع خون ابو عبدالله الحسین گرفته بشه. این تومار بنی امیه رو در هم می‌پیچه. خب ما چگونه امروز میتونیم انتقام خون حضرت رو بگیریم؟ ایشون با صراحت مطرح فرمان که با اخلاق و مبارزه با باطل. ما همونطور که فرمایشی که استاد بزرگوار داشتن، بحث این نیست که ما قرآن بخونیم، بحث این نیست که ما روایات رو بلد باشیم، بحث این نیست که ما در یک مجلسی بنشینیم و حتی برای حضرت گریه بکنیم و اندوهناک بشیم، بحث اینه که ما در اخلاق و رفتارمون چه وضعیتی پیش خواهد آورد، ما زندگیمون چه سمت و سو و جهت و هدفی پیدا میکنه. خب ایشون میگه که ما در واقع با باطل مبارزه بکنیم و با اخلاق زندگی بکنیم. یک نکته بسیار مهمی رو ایشون در فرمایشاتشون که مورد توجه قرار دادن اینه که ما بایستی خودمون رو تغییر بدیم. هدف از این مجالس و ذکر مصائب اهل بیت و به خصوص حالا این واقعه بسیار عظیم این هستش که ما خودمون رو تغییر بدیم. این مبارزه با باطل رو ایشون می‌فرماید ببینید در طول تاریخ این در واقع مبارزه بین خیر و شر همیشه وجود داشته. حق و باطل همیشه اینها در ستیز با یکدیگر بودن. ما که می‌خوایم در راه حسین قدم بگذاریم یکی از کارامون همینه، مبارزه هست، مبارزه با باطل، مبارزه با ستم. یه جمله اونجا در همین دیوار زده شده: کلکم راعون و کلکم مسئول. ما هر کجا هستیم، در هر جایگاهی که هستیم و زندگی میکنیم، در خانواده، در اجتماع، در اداره، در حوزه‌های مختلف، در اقتصاد، ما طرفدار حق باشیم، ما طرفدار باطل نباشیم. ایشون میگه که ممکنه ما برای امام گریه بکنیم، ولی در همون حال که داریم بر امام گریه میکنیم خودمون طرفدار باطل باشیم. این خیلی نکته مهمیه. بنابراین در بحث آسیب شناسی که ایشون اشاره فرمان، یک آسیب بسیار مهم اینه که عاشورا صرفاً یک یادبودی تلقی بشه یا به عنوان یک واقعه تاریخی در سیر نویسی و تاریخ استفاده بشه و بیان بشه و خاطره و جزئیاتش ذکر بشه، ولی هیچ اتفاقی در زندگی ما نیفته. این میگه همون در واقع یک نوع دشمنی با امام هست، چون ایشون فرمودن که سه جور دشمنی با امام صورت گرفته. یک دشمنی با امام صورت گرفته که امام رو به شهادت رسوندن، کسانی که واقعی عاشورا رو پدید آوردن، از عمر سعد و دیگران و ابن زیاد و به اصطلاح اینها گرفته تا اونایی که به صورت خیلی جزئی در این واقعه حضور داشتن، کسانی که جان امام رو و یاران امام رو و اصحاب امام رو گرفتن، اونها رو به شهادت رسوندن. اینا یک دسته هستن که میگه این تبعاتش شاید خیلی محدود بوده، چون شما در واقع فقط جسم اینها رو محو کردید، جسم اینها رو از بین بردید، اینها رو حیاتشون رو سلب کردید، که مولا صدرا در مباحث خودش فرمودن یکی از گناهان کبیره همینه دیگه. یکی از گناهان کبیره اینه که انسان جان دیگران رو بگیره برای جانشون ارزشی قائل نباشه. گروه دوم کیا هستن یا دشمنان دوم امام حسین کیا هستن؟ دشمنان دوم امام حسین یا گروه دوم از دشمنان امام حسین کسانی هستند که اینها سعی کردن برخی از محدودیت ها رو برای بعد از در واقع شهادت امام حسین ایجاد کنن، مثلا ممنوعیت زیارت امام حسین یا از بین بردن مثلا قبور مطهر حضرت و اصحابش و یارانش، یا برخی محدودیت های دیگه رو ایجاد کردن در طول تاریخ. کسانی که در طول تاریخ سعی کردن با ایجاد محدودیت هایی گسترش در واقع حرکت به سمت امام حسین رو محدود بکنن، اینها گروه دومن. خطر اینها از گروه اول میفهمن بیشتره، چون گروه اول فقط جسم امام رو و اصحابشون رو از بین بردن، ولی اینها در یک فضای گسترده تری میخوان که در طول تاریخ خواستن که این کارو بکنن که کسی به حضرت روی آوری نداشته باشه و مسیر حضرت رو در واقع به نوعی دنبال نکنه.
اما خطر این گروه هم باز اونچنان زیاد نیست. یک گروه سومی وجود دارن که این گروه سوم به گونه‌ای رفتار میکنن، عمل میکنن که هدف امام حسین از بین میره، از دست میره، هدف امام فراموش میشه. خب امام هدفش چی بود؟ ایشون در همین گفتارها فرمودن هدف امام اصلاح امت جدش بود، توجه به جدید یا توجه حقیقی به قرآن بود، به دین رسول الله بود، به دین جدیشون بود. کسانی میکوشن که اهداف امام حسین و ابعاد انقلاب امام حسین رو و انقلاب حسینی رو به فراموشی بسپرن، تلاش میکنن واقعه عاشورا رو در حد صرفا یک رویداد یا یک واقعه یا یک عزاداری و در واقع برگزاری یک سالگرد خلاصه بکنن. ایشون، حالا من جمله ایشون رو میخونم، خطر این گروه از گروه دوم هم بیشتره. به ترتیب و پله‌ای اومدن، کسی که هدف امام رو سعی میکنه از بین ببره، این خطرش خیلی بیشتره. ممکنه من که اینجا الان نشستم همین کارو بکنم. کسانی ممکنه در مجلس امام بنشینن، گریه هم بکنن، اندوهگین هم باشن، ولی در راستای از بین بردن هدف حضرت قیام کردن و به هر حال رفتار میکنن. فرمایششون اینه: اگر ما گریه کنیم ولی در این حال برای تضعیف اهداف امام حسین تلاش کنیم، اگر گریه کنیم ولی در طیف مقابل باشیم، اگر گریه کنیم ولی گواهی دروغ دهیم، اون اخلاق که من عرض کردم، ایشون میگه ما چجوری خون انتقام خون حضرت رو بگیریم؟ با اخلاق، با مبارزه باطل. اینجا برخی از مصادیقش رو ما میبینیم. اگر گریه کنیم ولی گواهی دروغ دهیم، اگر گریه کنیم ولی به دشمنان کمک کنیم و به اختلاف و تفرقه در جامعه خود دامن بزنیم، اگر گریه کنیم ولی گناهانمان بیشتر شود، در این صورت ما گریه میکنیم ولی در این حال حسین را نیز میکشیم. این خیلی خطرش بیشتر از گروه دوم و گروه اول هست. چرا؟ زیرا تلاش میکنیم هدف حسین را از بین ببریم که گرانبهاتر از خود اوست. هدف حسین چیه؟ هدف حسین امر معروفه، نهی از منکره، ترسیم چهره یک حکمرانی صالح و عادل اسلامی، اصلاح امت جدشه با این در واقع رفتار. البته ایثار و انفاق و شهادت و اینها هم هست، که البته شهادت بالاترین مرحله ایثار تلقی میشه. ایشون در همون مباحث تفسیر قرآن خودشون آیه ولا تلقوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، این آیه رو چجوری تفسیر میکنن؟ و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ابتداش انفاق، آقا انفاق بکنید، بعد خودتون رو با دست خودتون هم به هلاکت نیندازید. چه جور میشه ما انفاق بکنیم؟ بعد فرمودن حالا انواع مختلفی احسان داره، یکیش انفاق و احسان جان هست، و اینجا بالاترین انفاق و فداکاری که امام انجام داد یا ما در یک مقطعی ممکنه انجام بدیم، انفاق جان هست، فداکاری جان هست. امام از جان خودش گذشت برای اینکه دین جد خودش رو به مسیر درستش هدایت بکنه. حالا اگر فرصت شد من فرازهای دیگری رو خواهم گفت. پس بحث شهادت و مقاومت و این که ما مقابل ظلم بایستیم و با باطل مبارزه بکنیم، از همین جا در واقع، از همین حرکت و قیامشون اینها رو میگیره و جریان مقاومت در لبنان هم از همین گفتارها شکل گرفته، چون تا زمان ایشون که جریان مقاومت اینقدر پررنگ نبود، بود جریان، چون به هر حال شیعه اینطوریه، این قیام و این مقابله با ظلم و فساد و باطل و ستم و اینها در عمق و ریشه مبانی نظری شیعی وجود داره. ولی خب به صورت تشکیلاتی و به صورت منسجم می‌بینیم از زمان ایشون با تشکیل جنبش عمل به منصه بروز ظهور بیشتری میرسه. خب ستم چیه؟ این که حالا گفتم چراهای مطرح میکنه، یک پرسش های مطرح میکنه، چرا در ایام محرم ما گرده هم میاییم و چه انتظاری داریم از اجتماعاتی که در این روزها و این شبها شک میگیره، در اربعین، در این اجتماع عظیم اربعین ما چه انتظاری داریم از این اجتماع؟ انتظارمون چیه؟ انتظارمون اینه که با ستم مقابله بکنیم، مبارزه با باطل و طرفداری از حق. ایشون فرمودن که سکوت در برابر حق و پایمال شدن حق یعنی ستم. ستم یعنی سکوت در برابر حق و پایمال شدن حق، میشه ستم. ممکنه ما حواسمون نباشه، اون گفتم ممکنه ما ناخواسته جز دست سوم باشیم، انشاءالله اینطوری نیستیم، ولی این که در برابر حق و پایمال شدن حق سکوت بکنیم، ممکنه ناخواسته داریم به دیگران ستم میکنیم. چون ستم هم انواعی داره، حالا یه موقع شخصیه، یه موقع سیاسیه، یه موقع اقتصادیه، یه موقع فکری و فرهنگیه. حالا رو بحث فکری فرهنگیشون باز بحث‌های مهمی دارن و نگاهشون در واقع مثلا در بحث استعمار اینه که این مهمترین نقطه‌ای که میشه در بحث استعمار ما بهش تکیه بکنیم و باهاش مقابله بکنیم همین استعمار فرهنگی و فکریه که ما جامعه ما رو متحول میکنه، جامعه ما رو هویتش رو از بین میبره، یک هویت دیگری بهش اعطا میکنه دیگه. حالا اون اقتصادی و سیاسی هم پشت سرش طبیعتاً خواهد اومد. پس معنای حرکت امام حسین در این نگاه چیه؟ معنای حرکت امام حسین در این نگاه اینه که هر کسی حقوق انسان رو پایمال بکنه ستمگره. هر کسی که فرصت زندگی رو از انسان دیگری بگیره ستمگره. ممکنه من در رفتارم، در ارتباطاتم، در تعاملاتم با دیگران این کار رو انجام بدم. ممکنه یک تصمیم سیاسی، یک تصمیم اجتماعی، یک ایجاد یک وضع و ایجاد یک قانونی ممکنه این کار رو انجام بده. حالا شما توجه داشته باشید که ایشون در یک جامعه‌ای هم البته داره صحبت میکنه که سرشار از محرومیته، یعنی شیعیان لبنان محرومترین قشر و طایفه در لبنان هستن و ایشون میخواد با این آموزه ها اونها رو هم ارتقا بده به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فکری و به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی. البته ما در طول دوره 20 ساله و 19 ساله حضور ایشون در لبنان این رو هم البته به وضوح مشاهده میکنیم که اینجا یک تحول ایجاد شده، هم تحول فرهنگی، هم سیاسی و هم اقتصادی. از هم رو هم هستیشون در لبنان تلاش میکنه که این محرومیت ها از جامعه لبنان محو بشه و حقوق محرومان احیا بشه در جامعه لبنان و فرصت زندگی در لبنان برای انسان محروم لبنانی فراهم بشه با رفع همین ستم ها دیگه. اگر این ستم ها از بین بره، این فرصت زندگی هم پدیدار خواهد شد. و بعد یک مطلبی رو می‌فرمان که در واقع ما تاریخ رو اونگونه که حسین می‌خواست بنا کنیم. امام چجوری می‌خواست تاریخ رو بنا کنه؟ امام تاریخ رو بر مبنای خیر و حق می‌خواد بنا بکنه، نه بر مبنای شر و بر مبنای ستم. بنابراین این وظیفه ما چیه در برابر قیام و فداکاری امام حسین؟ این بازی پرسش دیگریه که در ضمن همین گفتارهایشون مطرح فرمودن. میگه ما باید تجسم حسینی بودن در روی زمین بشیم. تجسم حسینی بودن بشیم یعنی چی کار بکنیم؟ همین که حالا عرض کردم، اخلاقی بشیم، یک انسان اخلاق مدار، یک انسانی که در واقع با فضیلت‌ها داره زندگی میکنه. یعنی فداکاری بکنیم، چون که حضرت فداکاری کرد، جانش رو که عزیزترین چیز برای یک انسان هست در راه این ارزش‌ها فدا کرد. بخشش و وفاداری و البته خدمت به دیگران. چون نشون فرمودن، ببینید یک بحث بسیار مهمی دارن، یک سخنرانی بسیار معروفی دارن که با عنوان ادیان در خدمت انسان منتشر شده. اگر همین سخنرانی رو هم دوستان بخوان پیدا بکنن، در اینترنت هست، ادیان در خدمت انسان. این سخنرانی رو در کلیسای کبوشیین در لبنان ایراد کرده برای مسیحیان. اونجا فرمودن ببینید ادیان یک به اصطلاح نقطه اشتراک بسیار مهم می‌دارن و اون اینه که اینها در خدمت مردم باشن، به مردم خدمت بکنن. ادیان در خدمت انسان هستن، اومدن انسان رو ارتقا بدن. و همین در واقع حضرت نمونه اعلای این فرمایش امام صدر هست که امام می‌خواست که انسان ارتقا پیدا بکنه. چون دین پیامبر اومده بود که این کار رو انجام بده و الان در یک سازوکار اجتماعی این داشت تحریف میشد، این داشت به انحراف کشیده میشد و حضرت در واقع با قیام خودش میخواد این رو به مسیر اصلی خودش برگردونه. بنابراین ما باید تجسم حسینی بودن در روی زمین باشیم به فرمایش امام صدر، و عاشورا یک فرصتی برای این تغییر و این حرکت و این تجسم یافتگی هست. و عاشورا در واقع فرصتی برای تغییر خودمون و تغییر جامعهمون هست که ما در واقع به این سمت و سو حرکت بکنیم. یک سری باز در واقع نشانه های یا مؤلفه های داره این فرمایششون. چجوری این تغییر ایجاد میشه؟ با چشم پوشی از عادات ناپسند. اینا این تعابیر خود امامی که من عرض میکنم، درسته من تو یک فضای کلی دارم تحلیل میکنم، ولی فرمایشات خودیشون هم هست اینها. با کار و تلاش ما بنشینیم که گریه بکنیم برای حضرت، مشکلاتمون که مرتفع نخواهد شد، باید کار و تلاش هم همراهش باشه. یعنی دعا، نیایش و درخواست از خداوند برای مساعدت ما، ولی کار و تلاش هم همراهش باید باشه. حالا این رو البته در آثار دیگریشون خوب توضیح دادن که اساسا ببینید ما میخوایم مثلا بگیم تمدن نوین اسلامی ایجاد میشه، تمدن نوین اسلامی که با حرف و شعار و اینها که ایجاد نمیشه، با کار و تلاش. ایشون فرمودن جوهر تمدن کاره و از طرفی جوهر انسان هم کاره. انسان با کار و تلاش میتونه در واقع این تمدن رو هم رقم بزنه، با مخالفت با جریان‌هایی که اینها مخل همبستگی و انسجام اجتماعی هستن و تفرقه ایجاد میکنن. بنابراین در نگاه صدر و با تأمل در واقعه عاشورا، انسان خودش مسئول سعادت و شقاوت خودشه. ما خودمون میتونیم با اراده و انتخاب خودمون سرنوشتمون رو به سعادت برسونیم یا به شقاوت ببریم، به سمت شقاوت حرکت بکنیم. البته اون بحث وفای به عهد اینجا خیلی مهمه و نقشش هم در واقعه عاشورا و هم در روز امروز زندگی ما و جامعه ما، بحث صداقت باز اهمیت داره که در گفتار و قول و وعده‌ای که داده میشه اینها در واقع بتونه عمل بشه. من یه بخش به اصطلاح کلی رو از مباحث امام راجع به عاشورا عرض کردم، اما پرسشی که من ابتدا طرح کردم همچنان بی پاسخ موند که امام موسی صدر بحثاش چه تفاوتی با دیگر صاحب نظران و متفکران داره. حالا شاید یه بخش از پاسخ بنده همین مباحثی بود که عرض کردم، حالا تا جایی که من اطلاع دارم از دیدگاه برخی دیگر از صاحب نظران میتونیم یه تمایز گذاری بکنیم بین کسی که صرفاً مثلا بیاد این واقعه رو شرح بکنه، تحلیل بکنه، و یک متفکری که میخواد با زندگی روز انسان خودش و جامعه خودش این رو تطبیق بده و بر اساس اون در واقع بخواد عمل بکنه. این صرفاً یه اندیشه های انتزاعی و مبانی نظری انتزاعی نیست، میخواد این به عمل در بیاد، این زندگیشو تغییر بده، خودشو تغییر بده، جامعه اون رو تغییر بده. خب حالا یه نیم ساعت فکر میکنم من صحبت کردم، هر کجا سوالی داشتید یا مطلبی در نقد بحث بنده داشتید یا مطلبی داشتید بفرمایید، هیچ ایرادی نداره، من گوش میدم و اگر بعد نکته‌ای باشه عرایزم مطرح میکنم. اگه تا اینجا مطلبی نیست من ادامه بدم. محورهایی که حالا من محورهایی که امام راجع به اونها در باب عاشورا و محرم صحبت میکنه رو خدمت عزیزان عرض میکنم، اگر خواستن مفصل بعدن به این کتاب رجوع میکنن. یک محور همین مباحثی که درباره اصل واقعه عاشورا و ذکر دلایل و جزئیات حرکت و دلایل در واقع قیام ابا عبدالله الحسین ایشون ذکر میکنن، در واقع یک بخشی از مباحث تاریخی هست که ایشون در این زمینه مطرح کردن و تبیین و شرایط اوضاع زمانه، زمانه در واقع چگونه بوده، که بخشی از این زمانه برمیگرده به وضعیت سیاسی و اجتماعی و ساختار سیاسی که در واقع در اونجا حاکم بوده. البته اون هدف اصلی قیام حضرت رو ایشون این گونه، همون جمله خود حضرت که فرمودن الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله، هدف اصلی حضرت اصلاح در امت جدشه و امر معروف و نهی از منکر. اگر یک جمله خیلی کوتاه هم عرض بکنم راجع به اوضاع زمانه در زمانه قیام عاشورا، اونگونه که امام موسی صدر داره نگاه میکنه، کرنش در برابر حاکمان ستمگر بود. شما یا به تعبیر ایشون یا باید سکوت بکنید، سکوت میکردید، مقابله نمی کردید، مبارزه نمی کردید، طرفدار حق نمی بودید، یا کرنش می کردید، طرفداری می کردید و پیروی می کردید و تبعیت می کردید. خب امام حسین بین این دوتا مخیر می شه دیگه، امام چیکار بکنه؟ سکوت بکنه یا همراهی بکنه؟ امام راه سوم انتخاب می کنه، مبارزه می کنه، در نه سکوت می کنه نه در کنار باطل و شر قرار میگیره، میخواد در واقع این رو مسیری که پیامبر ایجاد کرده بود و مسیر کرامت انسان بود، مسیر ارتقای معنوی و مادی انسان بود و مسیری بود که انسان بتونه سعادت خودش رو تأمین بکنه بود، حضرت میخواد تو این مسیر در واقع این رو ارائه بکنه. این یک محوره مباحثی که امام در این اثر دارند. محور دوم بیان خود سخنان امام حسین هست، از جمله همین جمله‌ای که راجع به هدف قیامشون فرمودن و برخی از حالا چون در باب حضرت زینب هم در این کتاب چند تا گفتار خیلی مهم داره در باب رسالت حضرت زینب در عاشورا و معتقدن که خب نقش زن و بانوان در قیام عاشورا مخفول واقع شده، برای همین صورت مفصلیشون چند تا مطلب رو ذکر میکنن و معتقدن که حضرت این قیام رو در واقع رسالت رو تداوم میبخشن و رسالت رو ادامه میدن. این سخنان رو ایشون به وفور تو این مباحث ارائه میکنن. البته اون نکته‌ای هم که ابتدا عرض کردم بحث‌های قرآنی هم دارن، یعنی آیات و قرآن رو هم جابجا ایشون استفاده میکنن و دلایل خروج حضرت به ویژه نگاه اصلاح گرایانه ایشون نسبت به دین و به ویژه بیان اهداف امام از قیام، این هم یک بخش هست. یعنی هم پس محور اول ذکر حادثه و تاریخ و سیره، بیان سیره و اون چه که گذشته، در بخش دوم تبیین سخنان در واقع امام هست و حضرت زینب هست و دیگران که حالا گفتگوهایی که بین اونها صورت گرفته. یک بخش مهمی از این کتاب به بیان حکومت مطلوب و تبیین حکومت نامطلوب پرداخته. چه حکومتی مد نظر اسلام هست، مد نظر امام حسین هست، که حالا بخش مهمی از مباحث رو شامل میشه. یک محور بحث درس ها و عبرت ها برای امروز جامعه ما هست. چه درس هایی ما میگیریم برای امروز و حل مشکلات انسان معاصر و جامعه و تربیت انسان و تربیت جامعه و خلق و هستی بخشی یک جامعه متعالی، یک جامعه انسانی و تطبیقش با زندگی انسان معاصر هست. یک محور از مباحث ایشون بحث آسیب شناسی واقعی عاشورا و مراسمات سوگواری و بیان هدف از سوگواری ها بود که من بخشی از اینها رو اشاره کردم در عرایض ابتدایی من وجود داشت. یک بخش ذکر پیام ها و پیامت های عاشورا برای جوامع بوده که این بخش هم بخش مهم و مفصلیه که ایشون روش تأکید خیلی مهمی داشتن. یک محور بیان نقش زنان در این واقعه و بیان مباحث حضرت زینب عنوان ادامه رسالت امام حسین هست که البته حالا این محور میتونه تو همون بخش محور دومی که عرض کردم هم باشه، ولی به صورت مستقل هم ما میتونیم این رو یک محور تلقی بکنیم. و یک محور هم نگاه تمدنی امام موسی صدر به واقعه عاشورا و جامعه لبنان. این هم یکی از اختصاصات امام موسی صدری که نگاهش به واقعه عاشورا و درسهایی که از واقعه عاشورا میگیریم رو به عنوان یک نگاه تمدنی بهش نگاه میکنه. در واقع اونجا حالا فرصت نیست که مفصل به همین یک موضوع رو هم حالا ما بپردازیم، ولی یک خلاصه‌ای رو عرض بکنم. فرمودن سه حقیقت راجع به عاشورا وجود داره. حقیقت اول اینه که تمامی معادلات با شهادت رنگ میبازه. وقتی عنصر شهادت میاد هیچ معادله‌ای در واقع دیگه نمیتونه رو در رو اون قرار بگیره. ایشون در یک فرمایشی فرمان که وضعیت جامعه ما به گونه‌ایه که ما نیاز به قربانی داریم برای اینکه این جامعه ما از این فلاکت و از این مصیبت ها و محرومیت ها رها بشه نیاز به قربانی داریم. رژیم صهیونیستی دائم داره لبنان رو و جنوب لبنان رو تحت تاثیر قرار میده، به تجاوز میکنه، مردم رو آواره میکنه، اونها رو به شهادت میرسونه. خب چیکار باید بکنیم؟ سکوت بکنیم؟ همراهی بکنیم؟ یا بریم به سمت شهادت؟ ایشون بفرمند، یعنی اون نگاه تمدنی این رو داره مطرح میکنه. کسی که نگاه تمدنی داره میگه با شهادت تمامی معادلات رنگ میبازه. دوم، حقیقت دوم در باب عاشورا تسلیم ناپذیری هست. که با وجود حادثه عاشورا و باور به ارزش هایی که در واقعه عاشورا و توسط ابوعبدالله الحسین علیه السلام ایراد شده، هیچ ملتی تسلیم نمیشه و اگر ملتی باور داشته باشه به این ارزش، اون دیگه تسلیم ناپذیره. و حقیقت سوم این که پیروان امام حسین همواره برای گفتگو و صلح آمادن. این که من آمادگی برای شهادت دارم به این معنی نیست که من دائم در جنگ و در ستیز و در مسیر خشونت هستم، نه، اون اتفاقا در مسیر مبارزه با باطله، ولی اون نگاه همزیستی مسالمت آمیزی که امام در لبنان داره مطرح میکنه اتفاقا از همین واقعه داره این رو نتیجه میگیره. و اینکه ساختن وطن و ساختن میهن و رفع محرومیت ها جز با گفتگو و صلح و همزیستی مسالمت آمیز پدید نمیاد. این سه تا حقیقت رو ایشون در باب عاشورا مطرح میکنن. اتفاقا دو تا فرمایش خیلی مهم دارن ایشون. یک پیام، یک نامه به مسیحیان در لبنان در ایامی که سال نو میلادی یا میلاد حضرت مسیح با عاشورا و محرم تقارن پیدا کرده، در 1976 یک نامه دارن به مردم لبنان و یک پیام مفصلی دارن به مردم لبنان در 1977. این دو سال پیاپی این دوتا بعد اومده. آخر اینها چی فرمودن؟ گفتن برادران، پیش به سوی فداکاری و صلح و همبستگی ملی و رستاخیز لبنان و مقابله با هر آنچه راه آن را می‌بندد و یا آن را بدنام می‌سازد و یا در نطفه خفه می‌کند. در همین نامه بعدیشون که نامه مفصلی هم هست و اتفاقا بخشی از نقد ایشون به ساختار حکومت بنی امیه همینجاست و بحث تمدنیش هم همینجاست. اینجا هم آخرش فرمودن که پیش به سوی پیشرفت و گذشت و ژرف‌اندیشی، که اینا رو باز عمدتاً از واقعه عاشورا ایشون الهام گرفتن، که عرض کردم این بحثیشون چون مفصلم هست و هم مقدار ما اکتفا میکنیم. اینها محورهایی که ما از گفتارهای امام راجع به عاشورا و محرم و قیام ابا عبدالله علیه السلام در واقع می آموزیم که ایشون اینها رو به صورت مفصلی مطرح کردن. من اون پاسخ پرسش اول رو هم باز در این بخش دوم هم به صورت ضمنی پاسخ دادم، ولی حالا در این بخش آخر من میخوام یک ورود جزئی تری به این بحث داشته باشم که خب اگر بگیم اون وجه تمایز امام چیست با دیگر متفکران، رو این نکته میتونیم بیشتر تأمل بکنیم و این نکته رو در واقع بیشتر مد نظر قرار بدیم، که در واقع خود ایشون در گفتارهایی که داره به این بحث توجه کرده و پرداخته. من چند تا نکته رو خلاصه عرض میکنم، در عرایزم تقریبا بود دیگه. یکی این که صدر امام موسی صدر بر روی اصلاح و اصلاحگری در جامعه تأکید زیادی داره، اصلاح خود، تغییر خود، اصلاح و تغییر جامعه خود. در واقع این تأکید هم فقط مختص به جامعه شیعیان و طایفه شیعیان نمیشه، همه شیعیان و همه اهل سنت و همه مسیحیان لبنان رو شامل میشه بر اساس گفتارهایی که ایشون اینجا داره. و خب امام حسین هم برای همین قیام کرد و اون دعوت به این که ما از دین چه توقعی داریم و انتظاری داریم، که ادیان الهی و توحیدی اینها در چه مسیری حرکت میکنن.
البته در فضای لبنانشون داره صحبت میکنه، نه در ایران. در فضای ایران دیدید دیگه بحثا یک سمت سوی دیگه ای داره. در فضای لبنان یک سوم، کمتر از یک سوم شیعیان هستن، یک سوم یا همین تعداد اهل سنت هستن، یک بخش از یک سوم هم مسیحیان هستن. یعنی یک جامعه متکثر و متنوع و متعدد فرهنگی و مذهبی و دینی است که حالا حدود 17-18 طایفه من همین ها خودشون 17-18 طایفه میشن. نکته دوم این که این اصلاح و اصلاحگری در یک بخشیش مبتنی بر تغییر باطنی و ظاهری خود هست و که عمدتاً یک بعد اخلاقی داره. اونجا عرض کردم ایشون فرمودن چجوری ما انتقام خون حسین رو بگیریم، گفت با اخلاق. پس بنابراین به لحاظ فردی من باید حسن اخلاق داشته باشم، یک اخلاق حسنه ای داشته باشم. صداقت مهمترینیه که چیزیه که در واقع شاید اینجا بشه در واقع ازش صحبت بکنیم. تفسیر یک بخش هم اجتماعی هست، یعنی در ارتباط و تعامل با دیگران من در واقع شگونه سیر بکنم، که اون تفسیر قرآن ما موسی صدر نمونه اعلای طرح این بحث هست که بر مباحث اخلاقی اونجا، اخلاق اجتماعی و تعاملات اجتماعی تأکید زیادی داره. نکته سوم این اصلاح و اصلاحگری یک چیز تحمیلی نیست، یک چیز مبتنی بر آزادی و انتخاب و اختیار انسان و جامعه انسان هاست. بنابراین تحمیل نمیشه و به تدریج حاصل میشه، باید یک نوع تربیت در اون نهفته است که ما به تدریج در واقع به اون برسیم. البته در فرمایشات ایشون خود حرکت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام هم مبتنی بر همین آزادی بود. مواجهه حضرت زینب با ابدان مطهر شهدا هم و اون گفتاری که رد و بدل میشه و گفتاری که از ایشون مطرح میشه هم باز مبتنی بر همین نگاه ارادی و آزادی که در این انتخاب و مسیر وجود داشته. نکته چهارم نکته ای که در باب درس آموزی از نهضت امام حسین و مبارزه با اسرائیل و رژیم صهیونیستی ایشون به عنوان دشمن بیرونی ازش سخن میگه، در قالب فرمایشاتشون یا بیشتر این گفتارهایی که داره به صورت ضمنی، چون یک مواجهه آشکاری لبنان و رژیم صهیونیستی دارن، این بعد رو ایشون پررنگ میکنه که اگر ما بخوایم یک درسی بگیریم از واقع عاشورا اینه که با رژیم صهیونیستی باید به عنوان دشمن بیرونی و فعلی مقابله بشه. یک بخش هم محرومیت هست، محرومیت اقشار مختلف لبنان به عنوان دشمن درونی. این درون خودمونه، این جامعه خودمونه، ما باید این سازوکار و تعاملاتش رو و ارتباطاتش رو به گونه‌ای شکل بدیم که این بتونه ما رو به یک مسیر درستی و اصلاحی در واقع برسونه. پس هم مقابله با اسرائیل اهمیت داره، هم مقابله با محرومیت‌هایی که در خود جامعه وجود داره این اهمیت داره. و نکته پنجم، خب همه این مسائل در واقع برای اینه که ایشون بتونه میان این جامعه متنوع و متکثر به لحاظ فرهنگی، مذهبی و اقتصادی یک هماهنگی و همبستگی ایجاد بکنه. چگونه میخواد این رو ایجاد بکنه؟ با همین ارزش‌هایی که مطرح میکنه، که این ابدان و افکار مختلف رو برای پیشرفت جامعه لبنان به عنوان خواستگاه تمدن جدید آماده بکنه. لذا اون فرمایش ایشون، پیام ایشون و نامه ایشون به مناسبت تقارن میلاد امام حضرت مسیح با ایام عاشورا تو همین فضا مطرح شده و توسط ایشون تأکید شده. مضامینی هم که در این به اصطلاح دوتا گفتار مطرح شده از اهمیت زیادی برخوردار هست، که عرض کردم در پایان اون بحث ها به صلح و پیشرفت و اینها میگه باید توجه بکنیم. ما پیش به سوی صلح، پیش به سوی پیشرفت، پیش به سوی
ژرفندیشی و آزاداندیشی و حالا مباحث دیگری که من به هم مقدار اکتفا میکنم. هر کدوم از این محورها رو اگر بخوایم بحث بکنیم ساعتها میشه راجع به اونها صحبت کرد. بنا بود 45 دقیقه من احتمالاً صحبت بکنم، 50 دقیقه شد فکر میکنم. من به هم مقدار اکتفا میکنم و اگر مطلبی، نکته‌ای، سوالی، تأملی باشه، نقدی باشه گوش میسپارم و استفاده میکنم از فرمایشات عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله صل علی محمد. من اینجا بشینم یا برم؟
اگه تشکر داشته باشید الان شاید سروران بعد کار ما در حدود 15 نفر هم مخاطب آنلاین داریم. خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر لکزایی. اگه سروران حاضر سوالی دارند بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم استاد از مطالب با ارزشی که فرمودید. من یک سوال داشتم و یک نکته. سوال من این بود که در مکتب آیت الله صدر و طبق نظرات ایشون آیا انفاق جان فقط با شهادت محقق میشه و راه دیگه ای براش وجود نداره؟ خودم حالا من با نظریات ایشون آشنایی ندارم، قطعا خیلی کمتر از شما و شاید اصلا میشه گفت در حد صفر، ولی با اون افکاری که خودم فکر میکنم درسته قطعا اینطور نباید باشه. یعنی بحث شهادت طلبی و اینکه به دنبال شهید شدن پیش رفتن فکر میکنم از نظر ایشون هم مردود محسوب بشه، کمان که بقیه ائمه ما هم همینطوری بودن و به دنبال شهادت نمیرفتن، بلکه منظورشون از انفاق جان این بود که جان رو در راه اسلام وقف کنی و در راه اهداف اسلام، حالا خستگی ناپذیر باشی، از پای ننشینی و به دنبال این گونه شهادت بری، نه حتما به معنی اینکه جهاد در مقابل دشمن و شهید شدن و جاری شدن خون و به این صورت.
بله، ببینید ایشون وقتی آیاتی که راجع به انفاق هست توضیح میده بحث های مختلفی رو ذکر میکنه که حالا انفاق یا مال هست یا البته ایشون معنای وسیعی از انفاق رو اونجا مطرح میکنه. شما برای یک نفر فضای آموزشی فراهم میکنید، این انفاق هست. فضای بهداشتی فراهم میکنید، این انفاق هست. برای یک کسی امنیتش رو تأمین میکنید، این باز دوباره انفاق. انفاق یعنی اون چیزی که فراتر از اون وظیفه من ممکنه تلقی بشه. انفاق اینه دیگه، من یه روز زندگی روزمره‌ای دارم، یه کارهای روتین و خاصی دارم انجام میدم، فراتر از اونها کارهایی انجام میدم که مرزی دین هست و متناسب با این جامعه هست و برای ارتقاء این جامعه هست. چون اونجا یک تأمل خیلی مهم میدارن در واقع تو همین بحث انفاق و آیاتی که راجع به انفاق هست. حالا دوستان ملاحظه بکنن، ببخشید من بعد از فرم صحبت های دوستان صحبت بکنم، خیلی دوست خواهی میکنم بعد از فرمایششون شروع کردم. اونجا 3-4 بحث راجع به فقط انفاق دارن که عزیزان خوبه این تفسیر قرآن امام رو ملاحظه بکنن. بحث انفاق رو میفرمان ببینید این جامعه اگر بخواد ارتقا پیدا بکنه و به سعادت برسه، همه ارکانش، همه اضلاع، همه اجزا، همه افرادش باید به یک نحو و مرتبط با هم دیگه پیش برن. نمیشه یه 5%، 1%، 10% از جامعه محروم باشه، 90% برخوردار باشن، یا برعکس که حالا اون دیگه خیلی مصیبته. کسانی اگر حتی یک جامعه 5%، 1% هم محروم داشته باشه، این 1% میتونه بقیه رو هم مبتلا بکنه ها.
ایجاد ناامنی، دزدی، سرقت، اینها به لحاظ بهداشتی، به لحاظ خطرات دیگه که، لذا ایشون تاکیدش اینه که این جامعه، اون آیه انفاق اینه دیگه، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یه تفسیر ایشون اینه که شما خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. چگونه؟ با دستگیری از دیگران. شما وقتی که جامعه محروم رو ارتقا میدید، خودتون هم ارتقا پیدا میکنید دیگه، دزدی، سرقت، ناامنی کمتر میشه، شما هم به عنوان کسی که اصلا چیزش تو همین دنیا ثوابش یا اون حسناتش به شما میرسه، فقط این نیست که بعضیا به قولیشون تفسیر کردن که این ثوابش در آخرت به ما میرسه، نه آقا، تو همین دنیا ثواب این کار به من میرسه، به کسی که داره. حالا تو بحث انفاق جان هم همینه، منتها بالاترین مرحله انفاقه. حالا در لبنان، در یک شرایطی که رژیم صهیونیستی دائم داره لبنان رو تهدید میکنه، بالاخره یه عده‌ای باید مقابلش بایستن. اینجا جان اهمیت پیدا میکنه و انفاق جان اهمیت پیدا میکنه. حالا این آیه وسط آیات جهاد هم اومده، برخی ها به تعبیر ایشون فرمودن که یه تناقضیه، وسط آیات جهاد یه دفعه یه آیه اومده که شما خودتون با دست خودتون به هلاکت نیندازید. یعنی چی؟ یعنی اگر یه عده‌ای از شما نرن مقابله بکنن و مبارزه بکنن و به شهادت برسن، دشمن بر شما مسلط میشه و تمام هستی شما رو از بین میبره. یه عده‌ای باید فداکاری بکنن، یه عده‌ای باید قربانی بشن. این چیزی که من فهمیدم از فرمایشات امام. حالا امیدوارم پاسخ پرسش شما هم توش بوده باشه.
بله. یکی از مخاطبان آنلاین، خانم دکتر خلخالی، یه مطلبی رو نوشتن که من میخونم. خدا گواهد، امام موسی صدر در لبنانی که اسیر جنگ های داخلی هم شیعه و سنی و هم مسلمان و مسیحی بود، با همین شیوهی که فرمودید آنچنان تفاهم و همزیستی آرامی ایجاد کرد که گویا به تعمیق در گفتگوی بین تمدن ها و ادیان و مذاهب انجامید و حتی در سال آخر قبل از روبوده شدنشان که باز هم با توطئه یهود و صهیونیست‌ها بود، جنگ داخلی شعله‌ور شده بود و هرچی ایشان تلاش کرد نتوانست این تفرقه شدید را فرو نشاند. در مسجد دست به اعتصاب غذای طولانی زد و با این حرکت عجیب در نهایت باعث شد جنگ‌های خونین داخلی لبنان رنگ آرامش بیابد، که این همه نشان از تأثیرپذیری وی از عاشورای حسینی بود که دشمن با پی بردن به نقش خاص ایشان در صدد حذف او برآمد. یکی از دوستان هم از نحوه
ایشون هم در واقع سیره ایشون رو اشاره کردن که چگونه در واقع در لبنان در شرایطی که جنگ های داخلی شدت گرفته بود، ایشون تلاشاش به چه سمت و سوی بود و تلاش زیاد و وافری داشتن که این برادرکشی و جنگ های داخلی در واقع پایان پیدا بکنه و نکته درستی رو فرمودن.
یکی دیگر دوستان هم در رابطه با نحوه دسترسی به آثار امام موسی صدر پرسیدن که اگر توضیحی هست بفرمایید.
بله، آثار رو همین اصطلاح گالا، همین کتاب سفر شهادت که مرز کرد، اینها مجموعه ای که خود مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر اینها رو منتشر میکنه. خب ببینید، برخی از مباحث امام که در ایران ایراد شده خب به فارسی بود، مثلا مجموعه مقالاتیشون در مجله مکتب اسلام که اولین مجله بوده که در قم در واقع ارائه شده و ایشون هم سردبیریشو به عهده داشتن، به فارسیه. بحث اقتصادی هم هست، بحث مکتب اقتصادی اسلام و نقد دیدگاه‌هایی که وجود داره. ولی اون چی که در لبنان بوده بیشتر عربی بوده که در موسوعه امام موسی صدر اینها گردآوری شده، در لبنان هم چاپ شده. ولی در 12 جلد با عنوان گام به گام به صورت تاریخی
منتشر شده، دو سه جلد آخرش البته موضوعیه، مثلا جلد دهش تفسیر قرآنه، یک جلدش راجع به جنبش عمل و مباحث سیاسی و اقتصادی هست و منتها نه جلدش فکر میکنم
چطور این کتاب رو بده
از مؤسسه باید دریافت بکنم. ببینید
اینترنت
رو که دوستان سرچ بکنن، سایت مؤسسه رو مراجعه بفرمان، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی، به صورت فروش اینترنت اینا هست دیگه. منتها دو سریه، یک گام به گام هست که در 12 جلد مجموعه آثار امام چاپ شده، یک مجموعه هم در قلمرو امام موسی صدره که به صورت موضوعیه، مثلا این کتاب راجع به مباحث عاشورا هست، یک کتاب دیگری هست راجع به امام علی هست، انسان آسمانی، یک کتاب راجع به عرض کنم که مباحث راجب جوانان و بانوان و زنان هست، یک کتاب راجب معنویت و عبادت هست. همطوری موضوعیه که این مباحثی که در واقع منتشر شده اینجا دارن ظاهرن.
بله.
گام به گام این مجلدات 12 گانه گام به گام، اینا رو دوستانی که مایل باشن از طریق اینترنتی هم خود مؤسسه فروش داره میتونن تهیه بکنن.
بله. یه سوالم بهت آقای دکتر نعمتی ظاهرا میخوان صحبت کنم. بله بفرمایید آقای دکتر نعمتی.
سلام علیکم
آقای دکتر، بفرمایید. سلام بر شما.
سلام، صدای من هست شاید؟
بله بفرمایید.
بله خیلی تشکر میکنیم. یه نکته ای که امروزه واقعا برای خیلی ها وجود داره با توجه به این مبانی که از آیت الله موسی صدر، امام موسی صدر مطرح کردن، الان وظیفه ما با نظامی که داریم، با مسائلی که پیش اومده چه داخلی چه در خارجی، چه در حوزه شیعه چه در اهل سنت، واقعا الان چه مانیفستی، چه باید و نباید ما الان داشته باشیم؟ آیا همینطور یا سکوت کنیم یا مبارزه کنیم یا تسلیم بشیم؟ چی کار باید بکنیم؟ این برای من واقعا خیلی سواله. با این ملاک و معیارهایی که شما دارید، با نظام فعلی ما وظیفه‌مون چیه؟
یه مثال هم بزنید آقای دکتر.
اگر من بخوام حالا بر اساس نگاه امام پاسخ بدم، ببینید ایشون می‌فرمان که اون بحث حق و شر رو و خیر و باطل رو که مطرح میکنن، میبینن این میگن این شوخی بردار نیست، ممکنه برادرم به سمت در واقع انحراف بره، من موظفم که یه حرکتی داشته باشم، جامعه من، دوست من، آشنای من، رفیق من، اینا شوخی بردار نیست. یعنی تو با همین صراحتشون در همین کتاب اشاره فرمودن، چون انحراف در دین، انحراف در اهدافی که وجود داشته، اهداف انقلاب اسلامی چیز کوچکی نیست. اینا عرض کردم اینا یک شبه که اتفاق نمیفته، به تدریج ممکنه این همطوری یه دفعه ببینیم که سالها گذشته و مسیر دیگری شده. طبیعتا همه ما اینجا موظفیم که امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. حالا بخصوص دوستانی که تو فضای فرهیختگی هستن، بالاخره تریبونایی که دارن، در کلاس درس، در یادداشتایی که می‌نویسن، در مقالاتی که هست، در سخنرانی‌ها، در همه اینا هر کجا به هر حال، یعنی نگاه امام اینه، یعنی اگر من بخوام برای امروز امام همین هست دیگه، هر کجا باطلی باشه همراهی نکنیم با باطل، هر کجا حقی هست صراحتا بگیم. یعنی بخشی از جریان‌هایی که ممکنه وجود داشته باشن، اینها مسیر دیگه‌ای دارن میرن، خب این مسیر اگر باطل باشه، من دریافتم این باشه که این مسیر حق و حقیقت و واقعیت انقلاب اسلامی نیست، خب باید مسیرم ازش جدا بکنم. این چیز واضحی، امام تو فرمایشاتشون به صراحت راجع به این صحبت میکنن، این برای امروز ما میتونه این درس آموز باشه.
یه سوالی هم مطرح شده راجع به تمایز نگاه امام موسی صدر با استاد شهید مطهری در رابطه با عاشورا، اگر احیانا تمایز مشخصی مطرحه بفرمایید.
ببینید من وارد اون بحث نشدم به صورت مستقل، خواستم فقط نگاه امام رو مطرح بکنم که شاید به نوعی متفاوتم هست. این عنوان کتاب سفر شهادت ممکنه از یک منظر این تلقی رو ایجاد بکنه که امام رفتن که به شهادت برسن. برخی از بزرگواران بزرگان ممکنه تلقیشون این باشه که امام خب رفت که به شهادت برسه، در صورتی که نگاه امام صدر این نیست. سفری بود، حرکتی بود، اقدامی بود که به شهادت ختم شد. اگر در کوفه فضا فراهم می شد، خب حکومت تأسیس می شد، قضایا متفاوت می شد. ببینید این اتفاق هم می افتاد اگر ایشون به کوفه در واقع می رسید. خب 4000 نفر فقط توابین بودن که به شهادت رسیدن، حالا ممکنه خیلی عظیم دیگری هم بودن که اونها، و بعد هم قیام عاشورا، همه یاران حضرت بودن، اینا همه شیعیان بودن که در کوفه حضور داشتن، میتونستن کمک بکنن و این واقعه رنگ روی دیگری پیدا بکنه. یه تمایزاتی ممکنه وجود داشته باشه، ولی یک نگاه رو من دوست دارم بیشتر روش تاکید بکنم و اون بچه اشتراک این دوتا بزرگواره. البته امام موسی صدر برای امروز بیشتر میخواد کاوش بکنه و درس بگیره و عبرت بگیره و برای امروز جامعه معنا پذیرتر بکنه این واقعه رو، که این رو ما در مباحث استاد متحرک کمرنگ تر میبینیم. نه اینکه وجود نداره، هست، بخصوص مثلا تو بحث آسیب شناسی. خب استاد متحرک خیلی مفصلتر ورود کردن و اینم میتونه یه نقطه تمایزی باشه، یعنی اون نقطه اشتراکی که من عرض میکنم ممکنه تو هر دوتا باشه، بیشتر بر نکات اشتراک تاکید بکنیم. بحث خرد هست و حکمت هست و نگاه در واقع عقلی به ماجرا هست و این به نظرم تو هر دوتاشون مشترک، ولی تو بحث آسیب شناسی ها متعدده. حالا تو برخی از فرمایشات آقای مطهری ممکنه این باشه که این تلقی ممکنه باشه که حضرت رفتن که به شهادت برسن، از اولم میدونستن. خب باز این تو فرمایشات امام موسی صدر یکم کمرنگتر هست. حالا البته خودش یه جلسه مفصلی میخواد طبیعتاً. منم بحثای استاد مطهری رو جدیداً رجوع نکردم، این از چیزایی که از قدیم تو ذهن داشتم.
خب دیگه اینجا سوالی نیست. اگر دوستان حاضر، آقای دکتر علیپور. بله بفرمایید. خانم بروجردی.
خیلی سپاسگزارم، چکیدهی جامعه و خیلی دستبندی شده خیلی خوب بود. من یه مدت کمی از یه مطالعه روی همین مباحث امام موسی صدر داشتم، خیلی کوتاه، نه به اندازه شما. و چیزی که برای خودم جلب توجه کرد، هم توی اون مطالعه هم توی ارائه‌ای که داشتین، دو تا چیز برای من خیلی جالب بود. یکی تاثیرپذیری ایشون از قرآن همونطور که شما فرمودین، و یکی منش معلمانشون. یعنی همونطور که شما گفتین که میخواستن در عمل همه چی صورت بگیره، یعنی یه سخنرانی صرف نبوده، یک گفتار صرف نبوده، و اون منش معلمانه باعث میشد که این اتفاق بیفته. بازم سپاسگزارم.
بله خیلی ممنون. یه تعبیری من خودم دارم که در واقع اندیشه ایشون همیشه همراه با عمل بود، یعنی اون چیزی که میگفت عمیقا بهش اعتقاد داشت و در ارتباطش با دیگران هم عامل به اون بود. اینجور نبود فقط حرف بزنه و حالا این درسایی که میگه، خودش جلوتر از همه حضور داشت و علاقمند بود که اینها تو جامعه تحقق پیدا بکنه. خودش ابتدا آغاز میکرد تو هر حادثه‌ای، با اینکه هیچ مسئولیت رسمی دولتی نداشت، ولی تو هر حادثه‌ای که تو لبنان حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایجاد میشد، ایشون جز اولین نفراتی بود که اونجا حضور پیدا میکرد، برای اینکه هم از نزدیک اون واقعه رو بررسی بکنه ببینه، هم به حلش کمک بکنه و فضای همبستگی اجتماعی رو در واقع افزایش بده در لبنان.
خب خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر شریف لکزایی که زحمت کشیدن و تشریف بردن. برای امام موسی صدر هم آرزوی علو درجات رو داریم، اگر به شهادت رسیدن، اگر که در قید حیات هستن، انشالله آرزومندیم که چشمانمون روشن بشه به دیدار جمال ایشون. نثار ارواح همه شهدا صلواتی رو عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم از این مجموعه و از جناب عالی و همه دوستانی که حضور داشتن. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه تحقیق موضوعی در رابطه با موضوع قاعدون که جلسه قبل در اولین جلسه ارائهش بود،
صدا خوبه؟
در این جلسه ردیفه دوم، سوم و چهارم که همه اینها داخل یک رکوع وجود داشتن، یعنی واحد موضوعی،
که الان داره چند دهست به خوبی شناخته شده و اصطلاح جدید پذیرفته شده، واحد موضوعی کاملا به تحقیق موضوعی ارتباط داره.
بله.
لابدای مطالب که گفته میشه به روحو انگار یه حالت ارزش و عدم انسجام ایجاد کنه.
بله. سه تا آیه اصلی در داخل این واحد موضوعی وجود داره، یکی آیه 86 سوره توبه، آیه 83 و آیه 81 که کل این واحد موضوعی از آیه 81 تا 89 که سه تا آیه اصلی رو، سه تا ردیف اصلی رو شامل میشه. آیه 86 می‌فرماید که و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع القاعدین. این عبارت ذرنا نكن مع القاعدین من رو یاد خیلی از حرف‌هایی انداخت که ممکنه یه وقت از جوان‌ها، نوجوان‌ها یا شاید از خودمون شنیده بشه که ولمون کن، گیر نده، بذار به حال خودم باشم، دست از سرم بردار، کار به کارم نداشته باش، تنها بذار. اینها این عبارتهای امروزیه، این ترجمه امروزی این عبارت زرنا نکن مع القاعدین به نظر من اومد. این ابتدای آیه، فراز ابتدای آیه و اذا انزلت، و اذا انزلت این رو به یاد من آورد که انگار قاعدین کسایی هستن که از تغییر شرایط بیزارن، یعنی دلشون میخواد در همون حال و هوای خودشون باشن و هیچ تغییر شرایطی براشون به وجود نیاد. البته در ادامه آیات بهش میرسیم که اگر هم قرار شرایط تغییر کنه، با سبک و سیاق اینها و به حال دل اینها تغییر کنه، نه به خواسته خدا و خواسته پیامبر خدا. و اینها سخت در مقابل تغییر شرایط و شرایط جدید و فرمان جدید موضع میگیرن، همین که زرنا، ولمون کن، بذار به حال خودمون باشیم. عبارت دیگه،
من این شکلی راحت ترم.
بله، من این شکلی راحت ترم. تو خونه خودمون راحت تریم، مثلا دوست نداریم جایی بریم، کاری انجام بدیم. اما اینکه شاید جهاد با پیامبر خدا در آیه 86 که آیه اصلی هست، و جاهدو ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله، جهاد با پیامبر خدا رو مساوی با ایمان به خدا قرار دادن، یعنی اینکه از این طرف اگر بخوایم این قضیه رو بهش بپردازیم، اینکه اگر با پیامبر خدا جهاد نکنی اصلا مؤمن نیستی، اصلا اسم مؤمن رو روی خودت نذار. اما اینکه یک فرد در آیه 87 می‌فرماید که رزو به ان یکون و معل خوالف و توب اعلا قلوبهم فهم لا یفقهون. این رضایت خیلی روش به نظر من درد خیلی زیادی روش نهفته است، اینکه شخص توانمندی خودش رو در زمره ناتوانان قرار بده و راضی باشه به اینکه ناتوانه، گویا انگار مثلا یک فرد سالم این یک بچه سالمی دوست داشته باشه، رضایت بده که بره با بچه های استثنایی توی مدرسه درس بخونه، یا اینکه فرد توانمندی که میتونه با دست و پای خودش راه بره دوست داشته باشه رو زمین بخزه، یا اینکه دوست داشته باشه دیگران غذا در دهنش بذارن. اینها همه برخلاف اون کرامت طبع انسانیه، یعنی اگر یک انسانی کرامت طبع داشته باشه همه اینها رو باید پس بزنه و خدا از این به قول معروف میناله. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اینها رضایت دادن که با خوالف باشن. و جالب اینجاست که این آیه 87 دقیقاً در رکوع در واحد موضوعی قبلی هم تکرار شده، البته نه دقیقاً ولی خب مفهومش تقریباً همونه. در آیه 93 که در رکوع قبلی بررسی کردیم، رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، در این واحد موضوعی هم داریم رضوا بان یکونوا مع الخوالف و توبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یعنی دقیقاً تقریبا میشه گفت عین هم این آیات در هر دو تا واحد موضوعی تکرار شدن. در ادامه هستش که خب یه عده رضایت دادن که با ناتوانا هم راه باشن، با خوالف هم راه باشن، لکن الرسول، حالا پیامبر چیکار میکنن؟ لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، یعنی پیامبر و کسانی که همراه ایشون هستند چه انتخابی کردند؟ جهاد با اموال و جانهاشون انتخاب پیامبر بود که اینها فراتر از مرگ رو میدیدن و زندگیشون با مرگ خاتمه پیدا نمیکرد. حتی اگر با مرگ خاتمه پیدا میکرد، اگر قرار بود با مرگ خاتمه پیدا کنه، شاید اون ترس طبیعی بود و واقعی جلوه می نمود. خب اگر قرار من به زندگیم پایان بدم چرا برم سراغش؟ حالا صبر می کنم، نمیرم، خودم رو در معرضش قرار نمیدم. اما اون فقاهتی که در این آیه ازش صحبت می کنه و فهم لا یفقهون همینه، فراتر از مرگ رو دیدن. و دوباره در آیه 88 همونطور که در واحد موضوعی قبلی در موردش صحبت شده بود، جهاد با اموال قبل از جهاد با نفوس مطرح میشه، گویا مقدمه اونه، همونطور که در ارائه دیروز هم خدمتون عرض کرد. و در آخر آیه میفرماید اولئک هم المفلحون، فلاح در این است که به کم رضایت ندهی، به پایین تر از محل حضورت رضایت ندهی، اینطور نباشی که با خوالف بنشینی، با پایین تر از خودت حضور داشته باشی و حضور به هم برسونی. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. فوز و فلاح معرفی میشه که فوز و فلاح به چه معنیه. حالا در این آیه آخر وقتی میفرماید که خالدین فیها، گویا وقتی با آیه 86 مقایسه میشه که اینها با تغییر شرایط موضع میگیرن، گویا اینها در خدا میخواد که انتظار خلود و انتظار آرامش در دنیا نباید داشته باشی. مؤمن در دنیا باید دائما انتظار تغییر و تغییر موضع، تغییر شرایط رو داشته باشه، از دنیا تغییر توقع خلود نداشته باشه. خلود در آخرت اتفاق میفته، اگر قرار باشه در بهشت باشه یا در جهنم باشه، اونجاست که جایگاه آرامش و خلوده. اما وقتی به آیات قبلیش میپردازیم، ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، یعنی اینکه وقتی اموال و اولاد در راه خدا صرف نشن، اینها با مایه عذاب انسان میشن. انما
یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، مایی عذاب انسان در دنیا میشن. اما در واحد موضوعی قبلی داشتیم که و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی از اعراب کسایی بودن که اموالی که انفاق می‌کردند رو مایه تقربشون به خدا و صلوات رسول قرار می‌دادن. اما در این آیه کسانی که قائدین بودند، یعنی در مقابل پیامبر ایستادند، یعنی رضایت دادند که با خوالف باشن، خوالفی که در مقابل پیامبر ایستادند، وقتی اینها از دنیا میرن خدا از پیامبر میخواد که ولا توسل علا احد من هم ماتا ابدا، یعنی حق نداری پیامبر ما که صلواتت رو نثار اینها بکنی یا بر اینها نماز بخونی و حق نداری که بر سر قبرشون بیستی، چون که اونها به خدا و رسولش کفر ورزیدند و فاسق بودند، در هنگام مرگ هم همینطور بودند. اما در آیه 83 می فرماید فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یعنی وقتی که خدا تو رو برمیگردونه. این هم خیلی جالب هست، اینکه آن که برگرداننده است خداست، ولی وقتی اینا میبینن که شما به صحت و سلامت از جنگ برمیگردی، حالا میان میگن خب حالا اجازه بده ما هم باهات بیایم بجنگیم. ظاهرا این جنگ مرگی در کار نداره و صحیح و سالم همه برمیگردن، اما اون کس که به سلامت برمیگردونه خداست. فان رجعک الله الی طائفه منه، قائدون گویا میخواستن خودشون از جان خودشون محافظت کنن، به خدا اینطور اعتقاد نداشتند که خدا قرار ما رو به سلامت برسونه یا قرار ما رو از دنیا ببره. حالا که خودشون وظیفه حفاظت از جان خودشون رو به عهده گرفتن، خب هر کسی باشه همین کار میکنه. اگه قرار من برم یه جایی مثلا یه سوزنی به دستم بره، سعی میکنم اونجا نرم، اگر قرار خودم از خودم محافظت کنم. ولی اگر قرار باشه ایمان رو اینطور در نظر بگیری که خداست قراره از جان انسان محافظت کنه، اون موقع دیگه این مسائل و این چونه زنی ها مطرح نمیشه. اما جلسه قبل من یکی از خانم ها، سرکار خانم هوشیار، از من پرسیده بودن که مفهوم مخلفین و خالفون چیه، که در این آیه من بهش که مراجعه کردم دیدم فقط دو بار مخلفون در قرآن ذکر شده. خالفین حالا در سوره فتح هم هست، ولی مخلفون فقط دو بار در همین سوره توبه است. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. گروه دیگری مطرح میشن دوباره اینجا که گروهی هستن که قائدون انگار دوست دارن با اینها نشست و برخاست داشته باشن. حالا اینها اوصافشون چیه؟ اینها کسایی هستن که نه تنها پشت کردن به خدا و پیامبرش، بلکه از این پشت کردن خوشحالم هستن. یعنی اینکه این قائدون میمدن یه معذرت خواهی از پیامبر به ظاهر داشتن، مثلا به ظاهر دلشون میخواسته که باشن در جنگ ها حضور داشته باشن، ولی مخلفون کسایی بودن که اصلا خوشحال بودن که پشت به پیامبر کرده بودن. من در لغتنامه ده خدا وقتی فرح رو نگاه کردم، گفته شده بود که فرح به معنای خوشحالی زود رسه، اگر پیدا کنم، به معنی چیزی که زود قرار نتیجه بگیره. بله، فرح در لغتنامه ده خدا به نقل از اقرب الموارد گفته شده گشاده شدن دل به لذت عاجل. یعنی اینها کسایی هستن که حالا الان خوشحالن که با پیامبر مخالفت کردن، ولی قراره در آینده این خوشحالی ازشون گرفته بشه، چون حقیقت ماجرا قراره براشون معلوم بشه. اما چیزی که خیلی من رو خوشحال کرد رسیدن به این آیه بود که خیلی ارتباطش با کربلا و ارتباطش با این روزها خیلی زیاده. آیه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، این دقیقا همون عبارتیه که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه ذکر میکنن که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه این خطبه را ایراد کردند. ای والله فبکو کثیرن و ازهکو قلیلا، یعنی وقتی کوفیان رو مخاطب خودشون قرار میدن این آیه رو به این حالتی که دارن خطبه ایراد میکنن تغییر دادن. و جالب این آیه فقط در این سوره ذکر شده و این واحد موضوعی در این واحد موضوعی ذکر شده و این واحد موضوعی هم پربسامد ترین واحد موضوعی در کلمه قاعدون بوده. گویا به طور غیر مستقیم دارن ایشون اشاره به کوفیانی میکنن که از قاعدین بودن و به بشریت دارن اعلام میکنن ببینید نتیجه قاعد بودن چیه و ببینید این چه رسوایی بزرگی به بار میاره. امام شهید میشن و حالا ببینید چه پشیمانی زودرسی نصیبشون شده. بعد این شعری که مادر من همیشه در دوران نوجوانی برای من میخوندن اینطوری منو پند میدادن: تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. قاعدون کسایی هستن که دوست دارن رزو به ان یکونو معل خوالف، و مخلفون کسایی هستن که این خصوصیات رو دارن که به پیامبر پشت کردن، از جهاد کراهت داشتن، از جهاد به اموال و انفس. و یک نشانه دیگری که اینها داشتن در اون واحد موضوعی قبلی اگر یادتون باشه، اونها نسهول الله و رسوله بودن، یعنی اگر که معذرون می اومدن عذر میخواستند از پیامبر که در جنگ شرکت نکنن، به این با این توجیه عذرشون پذیرفته میشد که نسهول الله و رسوله، اگر به جنگ نمیتونید بیاید برید دیگران رو تشویق کنید که به جنگ با دشمنان بیان در کنار رسول خدا. اما مخلفون کسایی هستن که نه تنها نمیان بلکه خوشحالم هستن و دیگران رو هم از شرکت در جنگ باز میدارن. چطوری باز میدارن؟ میگن که تو گرما چطور دارید میرید؟ تو این هوای گرم چطور شما مثلا حال جنگیدن دارید؟ حالا صبر کنید خنک میشه بعد اون موقع میرید، در حالی که خدا بهشون میفرماید که نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممکنه اینا که میگه یکون و معل خوالف، ممکنه خوالف کسایی باشن که جهاد ازشون از گردنشون برداشته شده باشه،
اونا با عنوانهای دیگه ازشون
مثلا مثل زنها مثل...
نه ببینید خوالف یعنی کسی که مخالفت میکنه دیگه، خالف و یو خالف و. کسی که مخالفت میکنه.
یه مخلفون هم داریم.
آره. مخلفون هم همونطور
یعنی بازماندگان و جامعه
همون دیگه. مثلا میگم اینا وقتی که میگه قائدین دوست دارن که با مخلفین بشینن هم چیز باشن، رزو رضایت دارن، ممکنه با کسایی که جهاد از گردنشون مثلا به گردنشون جهاد نیستش دوست دارن اینا پیش اونا بشینن، مثلا پیش همسرانشون بشینن یا پیش بچه هاشون بشینن. اینطوری به معنا بر نخوردی.
همین آیه 86 فرمودی؟
87
87 رزو به ان یکون و توبه در وقتی ادامش میگه که و توبه علی قلوبهم.
خب اونایی که رزو هستن
بله
توبه علی قلوبهم،
این که بخواد کسی از جنگ به هر حال نره، به جنگ نره، نشانه اینه که خب با کسایی که با جنگ مخالفت داشتن نشست و برخاست کرده دیگه. با همین چیز اگر پیش بری فقعدوا مع الخالفین، این هم همینه آیه 83 درسته؟
823
آیه 823 هم
همین فقعدوا مع الخالفین.
بله دوباره مخلفون خال همین فکر من فکر نمی کنم معنیش به معنی بازماندگان، چون اونها به حالت معذرون بودن. ببینید
بازماندگان نه، اونهایی که جنگ برگردنشون نیست.
بله در واحد موضوعی قبلی با عنوان معذرون از اینها نام برده شده
عذر دارن،
معذرون کسایی بودن که خدا عذرشون رو قبول کرده بود. در ادامهش می فرمود که لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. یعنی معذرون اینا کسایی بودن که معذرون بودن، عذر میخواستن به خاطر عذری که داشتن. اما خوالف فکر نمی کنم این معنی رو برسونه. خیلی
خب، خیلی سپاسگزاریم از همه سروران ارجمند حاضر و آنلاین، دوستانی که مشارکت داشتند و همینطور استاد گرامی جناب دکتر لکزایی. 16 نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا رو همینجا به پایان میرسونیم با صلواتی بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد.
خدا شما. من در این موندید پذیرایی انجام بشه.
بله، اونجا
هستم. اونجا